چشم‌انداز
چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به همه شما عزیزان شنونده همراهان این لحظه رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و آنچه که در برنامه‌های چشم‌انداز پیگیرش هستیم، سیاست‌های کلان در حوزه سلامت، آنچه در قوانین بالادستی تأثیرگذار بر سلامت هست، پیگیر اجرای شدن قوانین هستیم و البته شعار سال جاری که بحث اشتغال و تولید دانش بنیان هست. اما موضوعی که در این برنامه در موردش صحبت میکنیم کشاورزی دانش بنیان، راه رسیدن به امنیت غذایی. امنیت غذایی این که آحاد جامعه دسترسی به نیازهای اولیه غذایی خودشون داشته باشن و ما بتونیم سفره‌های مردم رو تأمین بکنیم. حالا بحث ایمنی غذا هم بحث کیفی کردن اقلام غذایی مختلف هست و اینکه سلامت و ایمنی مواد غذایی سفره‌های مردم در حد مطلوب باشه. اما با توجه به شعارهای اقتصادی که در سالهای متوالی در نظر گرفته شده و شعار سال جاری که توجه خاص به دانش بنیان بودن کشاورزی هست، حوزه‌ای که نیاز به تحول داره، و با توجه به این که ما صادرات مناسبی از نظر محصولات کشاورزی داریم و تأمین کننده خوبی برای داخل کشور هستیم برای خیلی از نیازهای کشاورزیمون، اما این که تا چه حد کشاورزی ما از شیوه های فناورانه و نوآورانه بهره میبره و تا چه حد دانش بنیان هست، موضوع مورد گفتگوی ما در این برنامه چشم‌انداز.
شما روی موج اف ام و در ردیف 102 مگاهرتز قرار گرفتید.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را میشنوید.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید. چشم‌انداز،
برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
اولین گفتگوی این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و خدمتون عرض کردم که ما قصد داریم توی این برنامه در مورد کشاورزی دانش بنیان صحبت بکنیم و ببینیم که چقدر امکان تحول در حوزه کشاورزی سنتی برای ما فراهمه. اما بریم سراغ اولین مهمان این برنامه، جناب آقای قاسم پیشه‌ور که ریاست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی رو بر عهده دارن. آقای پیشه‌ور سلام به شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان. در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. آقای پیشه‌ور، کشاورزی ما میشه گفت واقعا تا چه حد بیشتر سنتیه و میشه پیش بینی کرد که اصلا چقدر تو کشاورزی ما موضوع دانش بنیان بودن مطرحه؟ حالا یه وقتی هست که ما میگیم دانش بنیان، بحث ما این هست که اصولا ما انتخاب محصولات کشاورزیمون، شیوه کشتمون، بهره‌مندی از روش‌های جدید علمی هست و اصلا برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای کشاورزی و باغداری در کشور مبنای علمی داره. یه موقع هست که میخوایم از فناورانه بودن صحبت بکنیم. ما اینجا بیشتر موضوعمون این هست که چقدر بر مبنای دانش کشاورزی ما سیاست گذاری میشه. مسلماً بحث فناوری و حالا شیوه های نوین، استفاده از تجهیزات جدید هم مطرحه، اما اینکه اصولاً ما در انتخاب محصولات اساسی کشاورزیمون، برنامه‌ریزی برای صادراتمون، تأمین مایحتاج داخلمون چقدر به دانش متکی هست کشاورزی فعلی ما، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. منم خدمت شما عرض کنم که کشاورزی ما الان نزدیک 60-70% ما سنتیه. یکی از دلایل سنتی بودن این استش که زمینای ما در واقع سطح زیر کشت برای هر کشاورز تقریبا معادل 2 هکتار در نظر گرفته شده. یعنی زمینای ما خرد شده استش. از این جهت دانش بنیان میخواد زمانی که مطرح بشه هم از لحاظ کمیت هم از لحاظ کیفیت و تکنولوژی و مکانیزاسیون بایستی ابعاد زمین گسترده باشه. در ابعاد زمینای کوچیک دانش بنیان و یا تکنولوژی زیاد معنادار نیستش و روز به روز هم بنا به دلایلی که بحث ارث هستش، بالاخره زمینای ما الان داره هر روز به روز کوچکتر میشه و یا از کاربری زراعی داره خارج میشه به کاربری های مسکونی و ویلایی داره اتفاق میفته. از این جهت ما انتظار داریم که بالاخره دانش تو این عرصه بیاد، مکانیزاسیون بیاد، سنبدار کردن زمین ها که الان نزدیک 30-40 سال محبول مونده و تا حالا نزدیک 4% پیشرفت فیزیکی داشته، متاسفانه این اتفاق نیفتاد. انشالله در دولت و مجلس جدید ما بتونیم بحث سنبدار کردن زمین ها که جلوگیری بکنه از خودزدن زمین های کشاورزی اتفاق بیفته. در این عرصه میتونه دانش بنیان خیلی کمکمون بکنه که بتونیم هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت، به طور مثال مثلا گندم که در 1.5 تن در هکتار داریم برداشت میکنیم، اگر دانش تو این عرصه بیاد میتونه افزایش بده، 3.5-4 تن هم میتونیم افزایش بدیم که منابع زمینی ما اصطلاحاً محدوده. ما تنها راه افزایش تولید رو میتونیم ورود دانش در عرصه کشاورزی انجام بدیم در همه محصولات کشاورزی.
عرض کنم خدمتتون که آقای پیشه‌ور، ما از نظر دانش کشاورزی، تحصیلات حوزه کشاورزی و مهندسین کشاورزی تصور میکنم که ما هم تو تحصیلات تکمیلی، هم تو مؤسسات تحقیقاتیمون، هم فارغ التحصیل رشته کشاورزی، ما سالهاست که تو این زمینه داریم فعالیت میکنیم. حوزه ترویجم که در وزارت جهاد مشغول فعالیت هست واقعا یه قدمتی برای خودش داره، ولی این که نحوه مالکیت زمین ما به چه شکله اینا بحث خاص خودشو داره، ولی این که تو همون مقیاس‌های کوچیکم استان‌های مختلف چقدر واقعا در زمینه ترویج فعال هستن، یا این که کشاورز رو ترغیب میکنن که از دانش فارغ التحصیلان این رشته استفاده بکنه، چقدر اصلا دانشگاه و تولید اینجا با همدیگه همکاری دارن، اینا همه جای سوال داره. چون ما کشوری هستیم که از نظر تولید علم شرایطمون حائز رتبه‌های خوب هستیم تو منطقه و در دنیا.
ببینین همه مواردی که جناب علی اشاره کردین این باید در عرصه عمل بیاد. یه مهندس کشاورزی که میخواد بیاد تو عرصه کشاورزی نظر بده و علمش و دانش رو مطرح بکنه در زمینه خود معنادار نیست و نمیتونه، اصلا مکانیزاسیون نمیتونه اونجا تعریف بشه، دانش نمیتونه اونجا تعریف بشه و زمین ها از کاربری خودش خارج شده. مثلا زراعی روز به روز داره کوچکتر میشه، تبدیل به باغی و ویلایی داره میشه.
البته اینکه سنددار بشه زمینه که واقعا خب یه ضرورت اولیه است، اما اون بحث این که تو مقیاس کوچیک چرا دانش نتونه به کمک کشاورزی بیاد، حالا اینو در ادامه با شما مطرح میکنم. ضمن اینکه عزیز دیگری هم به جمع ما خواهند پیوست، کارشناس محترم دیگری هم در این برنامه سر نظر خواهند کرد، میخوایم ببینیم که خود وزارت جهاد هم در این زمینه چه نوع فعالیت هایی داره. قصد ما این هست که در این برنامه پیگیری بکنیم شرایط بهره‌گیری از دانش رو در عرصه تولید در کشاورزی، باغداری، و ببینیم که شرایط تولید ما با این شرایط سنتی که داره پیش میره واقعا نیاز به چه تحولاتی داره و در این زمینه دستگاه اجرایی ما چه جور سیاستهایی رو دارن اعمال میکنن. برنامه چشم‌انداز هست و شما از شنونده هم صدای ما رو از رادیو سلامت شنونده هستید. ادامه توضیحات آقای پیشه‌ور رو خواهیم شنید. آقای پیشه‌ور، ما در خدمت شما هستیم، ادامه توضیحات شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، کشاورزی توی ایران اول باعثی بر اساس همین اتاق اصناب کشاورزی یا نظام سنفی تعریف بشه که کشاورز کیه. یعنی هویت شغلی هر کشاورز باعثی در یک مجموعه ثبت بشه و ابعاد اختصاصیش تعریف بشه و نوع کشتی که داره انجام میشه شناسنامه دار بشه. متاسفانه توی اتاق اصناب کشاورزی مدت در 12 سالی که فعالیت کردیم از 4.5 میلیون کشاورز 1.3 میلیون نفر ساماندهی شده، اهلیتشون مورد شده و فعالیتشون مشخصه. یکی از پارامترهای دیگه که کشاورزا استقبال نمی کنن به نسبت صنایع دیگه در واقع سوداوری کمتری داره و ریسک بالایی داره و انتظار داریم که بالاخره دولت در این زمینه حمایت‌های لازم رو انجام بده که بتونه ابعاد اقتصادی که تعریف میشه و سوداوری که ایجاد میشه رغبت داشته باشه که بتونه به کشت و کار خودش ادامه بده. ببینین، توی بحث دانش وقتی میخواد بیاد توی مجموعه کاری انجام بده یقینا متحمل هزینه هستش و همین الان کشاورزا در واقع با حداقل سود دارن توی مزرعه‌شون کار میکنن.
بله.
و انتظار داریم که بالاخره خدمات یارانه‌ای هستش و کود هستش، نهاده هستش، سم هستش و ادوات کشاورزی توی این عرصه یک مدار تقویت بشه از جانب دولت که کشاورزا حداقل این هزینه رو همینجور که در سطح دنیا مطرح هستش بالاخره برای کشاورزی چون امنیت غذایی مطرح هستش
باید برش سرمایه گذاری بشه. خیلی سپاسگزارم آقای پیشه‌ور. حالا با تعجب به اینکه آقای ادیبی بزرگوار هم همراه ما هستن، انجام شایگان ادیبی مجری طرح برنج در وزارت جهاد کشاورزی هستن، اجازه بدیم ایشون هم وارد گفتگو بشیم. اگر نکته‌ای بود شما هم اضافه بفرمایید یا دیدگاه خودتون رو مطرح بکنید. جناب ادیبی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض ادب و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم آقای ادیبی بزرگوار. با توجه به اینکه خب به حال امنیت غذایی همواره از مسائل بسیار اساسی برای هر جامعه ای، در شرایط فعلی هم الان تنش‌هایی که در اوکراین مشاهده هستیم کاملا نشون میده چقدر میتونه تنش در یک نقطه از دنیا سایر نقاط دنیا رو هم در معرض تهدید امنیت غذایی قرار بده. به هر حال کشورها با هم مبادله دارن و تعامل دارن و هر جایی که تنش پیش بیاد این مسائل رو پیش میاره برای سایر جوامع. ضمن این که الان برای ما کاملا محرزه که چقدر توجه به محصولات داخلی با اتکای به امنیت غذایی برای ما در داخل کشور میتونه حائز اهمیت باشه، سیاستایی که باید داشته باشیم. کشاورزی ما بیشترش سنتی است و حالا ما می‌خوایم ببینیم با توجه به این که شعار امسال هم محور دانش بنیان شدن شرایط تولید هست، در حوزه کشاورزی خود وزارت جهاد چه فعالیت‌هایی خواهد داشت؟
خیلی ممنون از توضیحاتی هم که دادین، بهره بردیم. خدمت شما عرض بکنم در حوزه برنج، در حال برنج در کنار گندم دو غله اساسی تامین کننده کالری روزانه مردم کشور ما هستن. در شرایط استانهای مختلف پتانسیل های بالقوه و بالفعلی برای تولید این محصول وجود داره، به ویژه در نوار ساحلی کشورمون به طور مشخص استانهای گیلان، مازندران و بعضا در مناطقی از استان گلستان. خدمت شما عرض بکنم ما برای اینکه استفاده بهینه بکنیم از عوامل و نهادهای تولید خودمون، از منابع آب و خاک کشور خودمون برای افزایش و پایداری تولید برنج، وزارت جهاد کشاورزی برنامه هایی را برای پایداری و افزایش تولید این محصول در دستور کارش داره. با توجه به اینکه شعار امسال هم بحث تولید و اشتغال آفرین و دانش بنیان هست، در حال همواره جزء دغدغه های ما بوده، حالا که امسال هم مزین شده به این راهبرد اساسی در کشور، به هر حال تلاش ما اینه که در بحث برنج ما ذریب و نفوذ دانش را در بین بهره برداران خودمون بالا ببریم، از تکنولوژی های سازگار و مدرنی که امکان استفاده از آن در شرایط شالیزارهای کشور وجود از استفاده بکنیم. بحث نهادها را ترتیب امسال داده شده در حداقل بسات این پایلوت های بزرگ در سه استان شمالی داره در قالب کشت قراردادی هم عملیاتی میشه. نهادها را به هنگام و با قیمت دولتی در اختیار کشاورزان قرار بدیم و در ادامه هم بتونیم محصول اونا در قالب بسات حمایتی با توافق و با نرخ عادل روز از کشاورزان به صلاح بخرید.
آقای ادیبی الان در مورد خود برنج به عنوان یه محصولی که خب واقعا برای ما با ارزشه، بفرمایید که چقدر در مورد همین کشت قراردادی مورد اقبال کشاورزان واقع شده؟ ما یه برنامه‌ای رو در خدمت شما همطور یکی از اعضای اتحادیه برنج فروشان بودیم در یکی از نقاط کشور، اینطور مطرح شد که خیلی مورد اقبال کشاورز واقع نشده کشت قراردادی.
ببینید ما انتظار نداریم که سازگارهای بازار از این طرح استقبال بکنن، چون هدف این طرح بس افزایش بهره‌وری در کنار کشاورز بودن در تمام مراحل کشتکار و همچنین حمایت از محصول در زمان برداشت است و همچنین خرید به قیمت عادله روز. و بس به قیمت خرید به قیمت عادله روز وقتی که پیش میاد، یعنی اون حبابای قیمتی دیگه جایگاهی در بازار نخواهند داشت و احیانا اگه سودی قرار اتفاق بیفته و اگه منفعتی حاصل بشه، این منفعت بین مصرف کننده و تولید کننده باید تقسیم بشه. و ما انتظارم نداریم و پیش بینی هم میکنیم که سازگارهای موجود در بازار برنج به هر حال بنوی مقاومت‌های ضمنی و علنی خودشون با سیاست حمایتی از تولید برنج به اصرار اعلام بکنن. خوشبختانه الان هم بالغ بر 55% تا امروز که خدمت شما هستیم، یعنی بیش از 25000 هکتار از اراضی استان‌های شمالی کشاورزان استقبال کردن و کماکان هم این عقد قرارداد ادامه داره و پیش بینی مون انشاءالله اینه که به اصطلاح سطح قابل توجهی، یعنی بیش از 80% انشاءالله این سطح امسال جاری و ساری خواهد شد.
بله.
و بعد در سطوح بسیار بزرگ این طرح عملیاتی خواهد شد.
ما قبلا طرح برنج داشتیم آقای ادیبی؟
ما طرح برنج داریم، الان هم داریم. این طرح هدف نیست، یکی از ابزارها و عواملی هستش در داخل طرح برنج که کمک میکنه به ما در بحث افزایش بهره‌وری کارهای خودمون رو، برنامه‌های خودمون رو، راهبردهای خودمون رو به پیش ببریم. طرح افزایش تولید برنج در کشور داره اجرا میشه. این طرح قراردادی برنج هم به عنوان یکی از پایلوتای هستش که در کنار این طرح امسال شروع شده.
بله.
و تا الان هم تا اونجایی که ما تونستیم اطلاع رسانی کنیم به پیش رسانه هم خیلی به ما کمک کردن، از جمله همین رادیو که خدمت شما هم هستیم، کشاورزان سعی کردن استقبال بکنن. عرض کردم پیش بینی ما این بوده و داره اتفاقا میفته، استقبال کشاورزان رو داریم. از اون طرف هم مقاومتایی در بازار هست که معمولا نکته نظرات خودشونا با بیان این که این طرح موفق نمیشه، بدون اینکه اصلا این طرح سابقه‌ای در کشتکار برنج در ایران نداشته.
بله.
چطوری اینا پیش بینی میکنن موفق نمیشه، ما در جریان نیست.
حالا دو تا جنبه اینجا مطرح میشه، بحث سیاست‌های اقتصادی هست و سیاست های حوزه تولیده، یه بحث هم بحث دانش بنیان بودن. حالا مطالبی که شما فرمودین باز هم ما پیگیری خواهیم کرد. حالا سایر جنبه هایی که فعالیت های دانش بنیان تو حوزه تولید برنج براش میشه متصور بود توضیح میفرمایین؟
بله. ببینید یه بحث خود رو فرمودیم، بحث معرفی ارقام پر محصول جدید سازگار با شرایط آب و هوایی و ذائقه مصرف کنندگان ایرانی هست که این سالهای قبل هم اتفاق می افتاده در داخل طرح برنج. به هر حال این اتفاق می افتاده، این سالها سعی کردیم با برنامه‌ریزی بیشتر و با حمایت‌های بیشتری وارد عرصه بشیم. اینا بحث استفاده از ماشینالات کاشت و برداشت برنج که شما به وفور می‌بینید که امروزه در استان‌های شمالی و در سایر نقاط کشور هم ما در امر کاشت با ماشین بیش از 65-70% اراضی در شمال ایران به وسیله ماشین دارن کشت میشن و یک تکنولوژی به روزی هستش. و همچنین برداشت با کمباین‌های ویژه برنج. اخیرا ما بحثی در خصوص استفاده از پهپادهای بخش کشاورزی داریم که بتونیم محصول خودمون در محله داشت به اصطلاح استفاده نهادها را به حداقل ممکن و حداکثر اثر بخشی برسونیم. در بحث دیگه معرفی بعضی از ارقام بسیار خوب مثل ارقام هیبرید برنج که میتونن در تنش ها مقاومت های بسیار بالایی از خودشون نشون بدن. باز در بحث های دانش بنیان ما داریم پیگیری میکنیم با همکاری مراکز تحقیقات بین المللی و ملی خودمونا. و بس استفاده از سنجش از دور برای رصد میزان تولید سطح زیر کشت و همچنین در ادامه بحث های مربوط به پیشگیری عوامل زیان رسان به محصول از طریق سیستم های RS و با پیشبینی‌هایی که همکاران ما در بخش‌های تحقیقاتی انشاءالله انجام خواهند داد.
خیلی سپاسگزارم. اینطور که معلومه این فعالیت بیشتر تو بخش دولتی اتفاق می‌افته آقای ادیبی، درسته؟
بخش مکانیزاسیون ما کاملا در بخش خصوصی داره اتفاق می‌افته. پروژه فقط معرفی ارقام تولید هسته‌های اولیه‌اش توسط بخش دولتی وایلا ما شرکت تولید کننده بذر استاندارد برنج ارقام پرمحصول داریم که هر 10 تا اینا بخش خصوصی هستن و در شمالی هستن که اکثرا همکاران معاهد هستن یا دانش آموزان بخش کشاورزی که در اون استان ها هستن.
خیلی سپاسگزارم جناب دیبی، با شما خداحافظی می‌کنم. موجی طرح برنج و زجاد کشاورزی، خدا نگهدارتون. ممنون از شما. و جمله پایانی از آقای پیشه‌ور بشنویم، اصلا نظر نهایی ایشون را، اگر مطلبی هست آقای پیشه‌ور که در قالب یکی دو جمله بخواید برامون مطرح بفرمایید، ما شنونده هستیم.
یکی از مشکلاتی که کشاورزان علی خصوص تو برنج دارن، کشت قرضی که مطرح فرمودن جناب آقای ادیب، دیر ابلاغ شده. یعنی تقریبا به نسبت زمان کش تقریبا ما یک ماه عقب عمده کشاورزا کشتکار رو شروع کرده و خزانه رو آماده کردن و دیر ابلاغ. انشالله بتونیم در سال آتی یه مدت زودتر انجام بدیم که
برای کشت دوم هم فکر میکنم برسه دیگه.
کشت دوم معمولا به دلیل محدودیت آب کمتر
بله
استقبال میکنم.
حالا شروعی هست آقای پیشه‌ور، به نظرم این شروع امیدوار کننده ایه.
تجربه خوبی دارن توی کشتای قراردادی
بله.
و موفق بودن. انتظار داریم که ما بالاخره زیر جواد شروع کنیم. منتها هزینه های تولید خیلی زیاده. کشت قراردادی که الان جهاد داره انجام میده یا تا اون روستایی تقریبا 1-2% هزینه تمام شده هر کشاورز است.
عجب.
این عدد پاسخگو نیست.
اون محدودیت وقت داریم تو این برنامه. ضمن اینکه تو این برنامه ما بیشتر خواستیم جنبه دانش بنیان شدن کشاورزیمون رو مطرح بکنیم، اجازه بدید که در سایر برنامه ها با همین موضوع مشکلات کشاورزان، مشکلات تولید، ما همین راجع به کشت قراردادی بتونیم صحبت بکنیم، راجع به مکانیزاسیون بتونیم صحبت بکنیم، راجع به همین موضوعی که شما فرمودین، گفتین کشت قراردادی ممکنه به 1-2% از هزینه های تولید و هزینه تمام شده پاسخ بده. ببینیم که پاسخ وزارت کشاورزی در این زمینه چی هست، سیاست گذاری هاشون به چه ترتیبه. خیلی سپاسگزارم آقای پیشه‌ور، همراه این برنامه ما بودید و شنوندگان ما. برای شما همه تولید کنندگان آرزو توفیق روز افزون و حل مشکلات داریم و شما رو به خدا یگانه میسپارم. خدا نگهدار. گفتگوی بنده رو در این بخش شنیدید با جناب پیشه‌ور، ریاست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو سلامت. مؤذن مرحوم حسین صبح دل.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، اشهد ان
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
Ship بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طعم، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتین، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی.